که مفاخر علمی کشور هستند و در حوزه‌های مختلف علمی سالیان متمادی عمر وقت گذاشتند، تلاش کردند، ممارست کردند تا امروز در چنین جایگاهی قرار گرفتند.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
یا رب ز جهان لطف تو کافی است مرا. به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر هممیهنان عزیز. امروز هم با شما این با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو در یک نوبت کاری 8 ساعت 19 دی ماه. امیدوارم که همچنان با ما همراه باشید و اما در این فرصت همراه میشید با برنامه صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
خدایا اگر فراموش کردم، خدای بزرگی دارم، تو فراموش نکن که بنده کوچکی داری با نوازشی یا شاید تلنگری آرام، وجودت را، مهربانی و بزرگیت را به من یادآوری کن. الهی دوستت دارم.
من از ته قلبم تو رو صدا کردم، حوالی امروز ببین که از نفس دوباره حال و هوام چه عالی امروز. همین که خندیدی به شاخ گل داده میونه گل دونم، یه اتفاق قشنگ شبیه شادی تو راه میدون.
خانم‌ها آقایان سلام، صبح چهارشنبه‌تون بخیر. امروز چهارشنبه است، 19 دی ماه 1403. هشتم ژانویه 2025 میلادی. و هفتم رجب 1446. الان که داشتم با دوستان تو اتاق فرمان صحبت میکردم، آرزو شایان و آقای محمودزاده تهیه کننده و سایر دوستان، داشتیم میگفتیم که به همین سادگی یه هفته دیگه هم تموم شد. تقویم روبروی ما یه شمارش معکوس هم داره، 71 روز مانده تا پایان سال، یعنی تقریبا با اقماز 2 ماه دیگه تا پایان سال مونده و چشم به هم بذاریم با اون صدای پرحجمی که دوستان علاقه بهش دارن، میخواییم بگیم آغاز سال 1404. به همین سادگی هایی که گفتیم باعث میشه که به خودمون زنهار بدیم که آقا مراقب باشیم، خیلی باید مراقب باشیم که این روزهامون داره به همین سادگی میگذره. میگیم ساده است، وقتی رد میشیم امیدواریم آخرش بگیم چه روزگار خوبی، نگیم ای وای اینم گذشت. آقای محمودزاده یه خاطره بود، آقای کاردان از برای بچه های قدیمی رادیو دیگه همه پیشکسوت استاد همه میشنستن، شاید کاردان میگفتش که داشت میگذشت، منم میگفتم به همین سادگی، ولی نفهمیدم. البته این حرف مال 5-6 سال پیش، گفت نفهمیدم کی 63 سالم شد. این به همین سادگی که میگیم مال همین روزاست. مراقب باشیم. از همه اینا که بگذاریم بیایم تا امروزمون رو خوب شروع کنیم، فارغ از همه مشکلات، فارغ از همه سختی ها، به قولی بیایم امروز رو خوشگل شروع کنیم با یک شاخه گل، با یک لبخند به هم بگیم سلام، صبحت بخیر. بعد از این سلام علیک، بعد از این شروع زیبا و خوب، بریم سراغ موضوعات ببینیم که توی صفحه گفتگوی امروز قراره به چه موضوعاتی پرداخته بشه و شما چی از ما خواستید. توی صفحه گفتگوی امروز درباره مسائل فرهنگی صحبت میکنیم، به ویژه حجاب. 19 دی ماه سال روز قیام مردم قم هست، به این هم می‌پردازیم. باز دوباره بحث FATF آمد وسط. موافقان و مخالفانش در مقابل هم صف کشیدند و به این موضوع میپردازیم. ببینیم موافقان چی میگن، مخالفان چی میگن درباره سبدگردان ها و دنبال روی از هیجانات بورس صحبت میکنیم. موضوع تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان تا پایان سال، اینم از اون بحث هاست که همیشه راجبش صحبت میشه، انگار همیشه وقت قدیمی نمیشه. و درباره مصرف بهینه گاز همراه ما باشید با صاف و گفتگوی امروز، با موضوعات مختلفی که قرار تقدیم حضورتون بشه و البته راه های ارتباطی که بین ما و شما هست. ۳۰۳۵ پیام کوتاه ما هست، میتونید پیامک بفرستید در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کنید. اگر نقدی دارید، پیشنهادی دارید، به ویژه درباره آقای محمودزاده تهیه کنندگان، آقای رضا شایان، اگر نقد دارید، اگر پیشنهاد دارید، اگر انتقادی به حتما در میان بذارید. و اگر موضوعی هم در ذهن دارید میتونید از طریق همین 301035 با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو بهش بپردازیم، درباره‌اش صحبت کنیم. علاوه بر سامانه پیام کوتاه، دو شماره تلفن داریم 2265 2285 و همینطور 2786 1035. برنامه کاربردی ایران صدا یادم نره، وسیله و ابزار مناسبی برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. حتما همراه ما باشید تا انتهای برنامه حوالی 8:25 دقیقه. بریم امروزمون رو به شادی آغاز کنیم با یه لبخند پر از امید، پر از آرزو و با یک نگاه عمیق به آینده. همه شادی امروز با این ترانه تقدیم میشه. صبحتون بخیر، 6:44 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. میخواییم بریم به حوزه فرهنگ. میهمان ارجمند ما، میهمان صاحب نظر ما در این حوزه، سرکار خانم دکتر خزعلی، پژوهشگر ارشد حوزه زنان و خانواده، نماینده محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی اجتماعی خانواده و زنان. خانم دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. انشالله که بتونیم قدمی در راستای تبیین مسائل و روشنگری برای جامعه و نسل جوانمون داشته باشیم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر خزعلی، ما در جلسات گذشته که با شما هم صحبت شدیم درباره یک سری بایدها و نبایدها از زبان شما شنیدیم، یک سری الزامات. میخوام این رو بپرسیم، در دهه های گذشته تا به امروز ما یک سری سیاست های کلان و سیاست گذاری های کلان داشتیم، یک سری دغدغه ها بود که از طرف رهبر انقلاب و از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان می شد. در این حوزه قانون اومد، یک سری ارگان ها، سازمان ها، نهاد ها، این یک سری که میگم تعداد همطور که شما بهتر میدونید تعدادشون زیاد هم هست، بهشون بودجه هم اختصاص دادیم، یک سری کارها باید انجام میشد، تکالیفی براشون بار شده بود. رسیدیم به این روزها که با وجود این تکالیف، با وجود این برنامه‌ها، با وجود این قانون‌ها و قوانین، مجبور شدیم دوباره قانون جدید در حوزه عفاف و حجاب تصویب کنیم و تبیین کنیم. حالا اینکه چقدر اونها تو این حوزه کمکاری کردن، کوتاهی کردن، کارهایی رو باید می‌کردن نکردن، الان صحبت بر سر اینه که ما در حال حاضر، حالا با وجود این کش و قوسی که الان بین دولت و مجلس و شورای عالی امنیت ملی و همه اینها هست و الان هم فعلا بهش نمیپردازیم، به چه شکل باید این مقوله رو نگاهش کرد؟ آیا همونجور که شما بارها روش تاکید داشتید باید بریم سراغ مقولات تربیتی بلند مدتی که در نسلها تحت عنوان، در جامعه شناسی به عنوان انتقال بین نسلی فرهنگ صحبت میشه، رو روش تقویت کنیم و کار کنیم، یا اینکه بیم سراغ جرم‌انگاری های قانونی، تبیین هایی که به جبریات تنه میزنه؟
من مطالبی که شما فرمودید رو یه مجموعه منسجم و هماهنگ میبینم که در یک مجموعه تو در تو و منسجم در لایه‌های مختلف فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قانونمند کردن روابط انسان‌ها قابل تعریفه. هیچ کدوم جدا از هم نیست که یا بینش بگذاریم. همه اینها با هم باید عمل بشه و اون 236 حکمی که برای 32 دستگاه بیش از یک دهه، دو دهه هست تصویب شده، سال 84 اگر عمل می شد، فرمودید که مثلا این سیاست نوشته شده و 5 بار هم در صحن شورای عالی هی تکمیل شده، هی اصلاح شده، هی دوباره رأی گیری شده، یعنی در حد اینکه سران سه قوه و همه مسئولین فرهنگی حضور داشتن، اهتمام هم داشتن به این مسئله، اما اولین باره که به صورت قانون در اومده. میدونید که همیشه در سیاست راهبردهای کلان رو نشون میده، افق رو نشون میده، نهایت رو نشون میده. قانون میاد برنامه ریزی در جهت تحقق اون رو و بعد برنامه ریزی داخل دولت، مجریان باید بر اساس اون قانون و اون سیاست ها برنامه های اجرایشون و بعد اقدامشون، پروژه هاشون و در نهایت بخش نظارت و ارزیابی که آیا اون سیاست با این قانون تحقق پیدا کرد. اگر تحقق پیدا کرد اشکال کجاست؟ تو قانونه، تو سیاسته، و بعد برگردیم اون اشکال رو برطرف کنیم. این میشه یه چرخه مدیریتی. تو این چرخه ما تو مرحله اجرا و نظارت بسیار ضعیف بودیم. فقط سیاست نوشته شده، اخیراً هم از قانون نوشته شده که حالا تو مرحله ابلاغش دست مسئله مرحله یکی بین ریاست جمهوری و قوه مقننه قرار گرفته. ولی اصل مسئله اینه که ما قانون اجرایی که توی ضمانت وجود داشته باشه بعد از سیاست باید بنویسیم، و این سیاست تو این چند سال تو دست مسئولین بوده. خب سیاست رو بعضی خوب عمل میکردن، سلیقه‌ای عمل میکردن، بعضی بد عمل میکردن و حتی به ضد خودش میتونستن تبدیل کنن با رفتارها. این باید نظاممند میشد. نظاممند شدن با این قانونی بود که باید تدوین میشد و به تصویب میرسید. سیاست ها برای همه همیشه 20 سال لازم الاجرا بوده، ولی دچار این به اصطلاح سلیقگی و رفتارهای موضعی بوده. یه جایی مسئولی خیلی قوی وارد کار میشده، یه جایی مسئولی بی‌توجهی میکرده، بودجه کافی اصلا تخصیص داده نشده. شما از برنامه اول تا هفتم نگاه کنید، بودجه که برای مسئله داده شده کجاست؟ یه بار تو برنامه پنجم بودجه در کنار بودجه قرآنی، اونم بسیار محدود. شما فکر کنید در حد 80 میلیون جمعیت 1 میلیارد چیکار میتونه بکنه؟ خیلی ضعیف دیده شدیم. مثلا البته بعضی از مسئولین در کنار موضوعات دیگه یه عددهایی رو که برای آسیب‌های اجتماعی بود، پیشگیری از آسیب‌ها، که خب بهترین پیشگیری اینه که ما به جای اینکه بیام برخورد با خود آسیب بکنیم، زمینه آسیب رو خوش کنیم، باطلاق رو خوش کنیم، وقت اومده بودن کمک کردن که فضای فرهنگی که متن من اصل سوم قانون است که وظیفه هر مسئولی و در رأس اون ریاست جمهوری این هست که زمینه رشد فضائل رو و پیشگیری از فضائل و زشتی ها رو تو جامعه فراهم بکنه، یعنی هر کاری میکنه با زمینه ساز رشد فضائل و نیکی ها باشه. خب تو این عرصه ما میبینیم توی مسائل فرهنگی که در صدر اسلام بوده، بعد از حوالیم بوده، تا میرسه به نظر استاد مطهری، وقتی میاد بحث میکنه حق حیات ما در کنارش حق معنوی و حیات معنوی و زندگی در ابعاد مختلف انسانی فرق داره با سطح خیلی نازلش که عرصه غرایز و عرصه مشترک با حیوانات و با دیگر موجوداته. وقتی اسمش میشه انسان، یه عرصه حیات خاصی داره فوق حیات مادی و جسمانی هست. بنابراین این حیات جسمانی که داریم و مادی هم هست و لازم هم هست و به حیات معنوی و حیات حیوانی مشترک بین حیوان و انسان معروف هست، باید ساماندهی بشه، باید بهش برنامه ریزی بشه و بتونه انسان بر این مجموعه نیازهای غریزی تسلط پیدا کنه. تو این از استاد مطهری میفرمایند عفت در حد در حق حیات معنوی یه حالت نفسانی است به معنای رام بودن قوه شهوت در تحت حکومت عقل. خب برای این باید نظام بتونه برنامه ریزی کنه در مسائل تعلیم، تربیت، آموزش ها، فرهنگ و عمومی کاری کنه که در این اینکه احترام میگذاره به همه نیازهای انسان، ولی عقل باید حاکم باشه بر کنترل و ساماندهی همه نیازها. اون نیازها غلبه پیدا نکنه در زندگی فکری و فرهنگی انسان به انسانیت انسان رو تحت شعاع قرار بده. تو این زمینه در ریشه یابی علل جنسی شدگی و ابزاروارگی انسان ها در عرصه جنسیت زدگی بحث مفصل رو در روانشناسی و جامعه شناسی داریم که اتفاقا برای تخدیر جامعه است، برای از دست دادن ارزش ها در اون جامعه است و مشغول کردن زن و مرد و کل جامعه به مسائل پست و دانی تا مسائل اساسی غفلت ازش بشه. برای همین هر وقت که میخواد حرکت اساسی و انقلابی بشه در مقابلش یه سری این بحثا مطرح میشه. شروع این انقلاب دوستانی که در سن ما هستن یادشونه، به محض اینکه حرکت داشت اوج میگرفت، نزدیک میشد به شرایط 22 بهمن، شایعات وسیعی که اگر اینها پیروز بشن چنین خواهند کرد، اسید پاچی میکنن که چرا میترسوندن، میگفتن اگر اسلام بیاد حجابم تو چسب، معلومه تو قرآن هست، ولی آیا روش اینه که اسید پاچی باشه؟ یا اسید پاچی هم وسیله بود برای بیزاری مردم از اصل اسلام و میکنن. چند وقت یه بار میبینین یه همچین حرکتی شروع میشه و بعد معلوم میشه که یک بازی بود. مثلا وقتی قانون امر معروف داره تصویب میشه تو سال 94 در مجلس، یه موجی دوباره شروع شد تو همین موضوع و این روش برخورد که به اسم اسید پاشی در ایران مطرحه، خیلی وسیع‌ترش تو انگلستان مطرحه، خیلی شدیدترش تو هر برخوردی که لازم است کسی مثلا بخوان برخوردی بکنن و مقابله‌ای بکنن، حالا حتی درون یک خانواده رابطه یه زن و یه مردی که مثلا یه ارتباطی داشتن و حالا احتمال عدم ازدواج هست، میگه من تهدید میکنه به اینکه من اگر که به خواست من عمل نکنی من اسید پاشی رو تهدید میکنه و عملم هست. آمار رو بگیریم، من توی زمینه کتاب داریم تو شورای انقلاب فرهنگی که بررسی کردیم سابقه این نوع برخورد خشن رو و رسیدیم به خیلی وسیعش در انگلستان، حالا آثارش در کشور ما هم داره القا میشه. اما میخوام بگم اینا همه بازیه که داره به وسیله برنامه‌ریزی دشمن. آقا تو این زمینه بهار امسال 15 فروردین دقیقا میفرمایند چالش تحمیلی به نام مسئله حجاب ما از قبل از انقلاب داشتیم. از زمان مسجد گوهرشاد مسئله حجاب ما یه مسئله اساسی ما بوده که مردم پاش ایستادن با جان و همه هستشون، فرزندانشون، مالشون و مبارزه کردن و حفظ کردن. الان از اول انقلاب هم داشته اجرا میشه، 45 ساله. چی شده ناگهان این مسئله شده؟ دقیقا میگن کسانی نشستن نقشه کشیدن، برنامه‌ریزی کردن که حجاب بشه مسئله، در حالی که چنین مسئله در کشور وجود نداشت. مردم با شکل‌های مختلف داشتن اینو عمل میکردن، زندگی میکردن و بعد میفهمن نظر قاطع من این است که اینو دیگران ساختن برای ما. ما تو چند تا مسئله داریم. یکی اینکه این حجاب از دیدگاه فقهی و شرعی، خب معلوم قانون اسلام، متن قرآن، سوره نور، سوره احزاب، آیا کسی به هیچ وجه به خودش اجازه میده چه در بین مردم چه در بین مسئولین بگه من میخوام احکام قرآن رو بردارم؟ محاله. به ویژه که مسئولین عالی رتبه ما تمام ذهن و فکرشون با قرآن و نهج البلاغه و احکام اسلام عجین شده و عاشق پیاده کردن اون هستن. خب قرآن که داره میگه فقط وجه و کفین، اونم با یه شرایطی مجازه و بقیه رو باید رعایت بکنن و نمیشه. آقا میفهمن این چیزیه که از اون صرف نظر نمیشه کرد. مردم هم مسلمانن، مقیدن، متعبدن، بانوان ما متعبدن، باید رعایت کنن این حکم شرعی. اما نگاه دیگه اینه که اصلا متشرد نیست، اصلا دینی رو، هیچ دینی رو قبول نداره. خب این نگاه قانونیه. قانون تو هر جامعه واجب الاطاعت. در این زمینه هم حکم قانونی وجود داره که از عرض کردم از قانون اساسی و بعد میاد سیاست‌های مسبب نظام که 236 90% هم همش کار فرهنگیه و بعدش هم به دنبالش این قانونی که بر اساس همین سیاست‌ها و قانون است این شده که بشر درست میکنه 100% صحیح نیست، جز وحی چیز دیگه ای نداریم که 100% باشه. موقع اجرا ضعفش برطرف میشه، توی چرخه اصلاح برمیگرده به اینکه قانون اصلاح کنیم، روش هامون و آیین نامه هامون رو، یا بریم حتی سیاست کلانمون رو بررسی کنیم. پس اینم یه نگاهی که در زمینه قانون همه عالم میگن قانون رعایت کنید. شما میره تو راهنمای رانندگی همین هست، توی مسئله برخورد با بیماری ها مثل کرونا همینه. خیلی ممکنه برایشون سخت بود بعضی از مسائل، ولی وقتی برای سلامت و بهداشت کل جامعه لازمه، باید و نباید های ماسک زدن، ورود در بعضی جاها، نرفتن سفر، حتی در موقع تعطیلات، حتی در نوروز بعد شما محدود بشید، میپذیری محدودیت رو برای مسئولیت کل جامعه. میگی من از تفریح خودم گذشت میکنم برای اینکه خودم و جامعه رو سلامتش رو تضمین بکنم. اینم نگاه قانونیه که اسمشو میذارم الزام قانونی، نه اجبار و جبر و زور، نه عقل من پذیرفته. در مثالای خیلی عادی میگیم هوا سرد است پس باید لباس گرم پوشید، هوا گرم است پس باید لوازم خنک رو، فضای کولر رو فراهم کرد. اگر کسی بیمار است پس باید رعایت بهداشت رو بکنه و برای پیشگیری حتی از بیماری باید واکسن بزنه. این باید رو من یه جبری که زور هست نیست، من یک الزام عقلی و عملی است که همه پذیرفتن و در تمام مکاتب و همه اغلای عالم این باید رو نباید تو اسمشو میذارن قانون. برای اجرای در جامعه این قانون میره تو مجلس تصویب میشه، برای همه لازم الاجراست. اولین مجریش هم قوه مجریه است، بعد میشه در سطح کشور برای عموم مردم که به وسیله آموزش در مراکز آموزشی که 4 وزارت خونه و دستگاه آموزشی باید این رو آموزش بدن. تازه میشه اقناع بخش نظری انسان، ذهن انسان. عقل ما دو بخش داره، بخش عمل بخش نظر. در زمینه تعلیم که تو نهج البلاغه هم به این تاکید شده، از حقوق واجب امت بر امام و وظیفه امام برای امت اینه که این تعلیم رو مستقر بکنه و بعد به دنبالش اون تربیت رو که تزکیه هست، پاکسازی هست، ارتباط عاطفی و احساسی هست، تا بتونه اون عقل عمل هم همراه بشه. این دوتا با هم، یعنی آموزش و تعلیم و بعد در کنارش تربیت و تزکیه، پاکسازی هایی رو در جامعه به وجود میاره و در خانواده و در ذهن انسان آماده میشه برای التزام عملی به اون چیزی که برای رشدش لازمه. یعنی ما برای تعلیم و تربیت گاهی اوقات میگیم 12 سال و بعد 4 سال و بعد بیشتر تا بتونه یه دکترا و یه تخصص بگیره. توی این دوره که داره آموزش میبینه یه باید و نباید هایی هست، استراحت کم میشه، این روز باید بری آزمایشگاه، این روز باید بری بیمارستان، این روز باید این کار عملی رو انجام بدی، این مطالعات رو بکنی، این امتحان رو باید بدی، اگه ندی میفتی، مشهود میشی، اخراج میشی. این باید و نبایدهای قانونی برای چیه؟ برای اینکه اون مرکه تخصص پزشکی به وجود بیاد. بعد دیگه اگه به اون مدرک بدن یا ندن، این مدیر متخصصه، به محضی که مجروح دید احساس مسئولیت میکنه، درمان اون رو به دست میگیره، نمیگه حالا من مدرک دارم دستم هست نیست، نه دیگه تخصص رو به وجود آوردن در ذهن و فکر و عمل. او ما در جامعه باید همچین برنامه‌ریزی رو مسئولین داشته باشن. اسم اینو می‌ذاریم قانون بر اساس سیاست‌های کلان. این قانون الان باید ببینیم با چه روشی. من الان می‌پرسم اگر سیاست‌های مسبب اشکالی داره بگن کدوماش. این 236 حکم که دارم عرض می‌کنم بالای 90% فقط تعلیم و تربیت و مسائل فرهنگی، مسائل آموزشی، فیلم ساختن، داشتن آموزش هاست، داشتن کتاب، داشتن آموزش برای خانواده، برای معلمان، برای مربیان، برای دانشگاهیان، روش های تربیتی جذاب مطابق با شرایط روز. ولی خب معمولا ما تو تمام این دولت همون عرض کردم اجرا نشده، به این دلیل هر دولتی آمد یه بار گفت نه اینا رو باید بروز رسانی کنیم، اینا رو باید بازنگری کنیم. من قبول ندارم، من فکر میکنم باید مطابق روز اینا تغییر کنه. مثلا در دولت به اصطلاح دولت آقای روحانی از اول شروع شد برای بازنگری 12,000 ساعت کار شد روش، رسید به سال 98 و بعد از این 12,000 ساعت آخر رسیدم این که همه اینا اکثرا خوبه، حالا برای بعضی از موارد یه جمله یا دو جمله هم به این قوانین اضافه کردن، شد مصوبه 827 بود، بعد از 12,000 ساعت روش کار کردن شد مصوبه 820 که اومد با سوسن شورای عالی و دیگه تو سال